الله الرحمن الرحیم، به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین منتهای حالت انگیز، به شهدی داده خوبان و شکرتن که دل با دل توانت داد پیدا. به نام خدا سلام به همه شما بانوان عزیز، سلام به شما آقایان، روز همگی بخیر باشه، پر از خیلی پر از روزی و حال خوب. سپاس به قبول دعوت کردیم، سپاس از حضور جناب آقای دکتر نعمتی عزیز. تا بوده همین بوده، یعنی روال و سیاق تعریف شده برای هر رویداد مهمی نیازمند حضور شما عزیزان هست که از خواب رسانه هستید و به کمک حضور شما قطعا یک رویداد باعث میشه پر آوازه بشه، به گوشها برسه و زبان زد بشه، از این زبان به زبان دیگر منتقل بشه. برای همایش صرفه‌جویی انرژی در ساختمان نیاز داریم به حضور شما که کنار ما باشیم و هر شیوه شمالی که حالا در ادامه صحبت میشه و برش به شدت هم تلاش و کوشش در این ماها صورت گرفته و اولین همایش ملی هست که در همدان در واقع رقم خورده و رقم میخوره به امید خدا به لطف شما به بهترین شکل ممکن. و ازتون میخوام که از صفر تا صد هم کنارمون باشید و هر اون که در کنته دارید برای این همایش رو بکنید که بتونید یک بار دیگه در همین جایگاه مهندسین هم در همدان بتونید نام خودمون رو، استان خودمون رو پر آوازه تر بکنید. این تلیعه ماجرا بود برای زن خوشامدگویی و تقدیر و تشکر از محبتی که قرار در ادامه روند همراهی داشته باشیم و ما برای انشالله بمونه با عزیزان که کنار ما هستن و آقای دکتر نعمتی گرانقدر که دبیر جشنواره هست همایش هستن و به شدت تلاش کردن. خدا قوت بفرمایید.
ما از آشکتی رو خواهش میکنم که مهمانی رو راجب همایش که قرار هست در همدان اتفاق بیفته و این تعاریزی که برها برنامه بیدارن بفرمایید و دوستان هم خودشون رو درست میکنم هم خودشون هم رسانتون رو سوال بشن مطرح میکنم و خودشون رو رسانتش رو معرفی میکنم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام
صداشون خیلی آرومه. اگر میشه حالا صدا
عرض سلام و احترام خدمت دارم در خدمت همه شما بزرگواران. رسانه رو شریانهای گردش اطلاعات و گردش شفاف اطلاعات در جامعه میدانیم و این در حقیقت رسانه ها هستن که پل ارتباطی هستن بین همه اتفاقات و رویدادهایی که در یک جامعه اتفاق می‌افتد و بدنه و آحاد جامعه. از این بابت از همه شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم و ممنونم از اینکه در این رویداد برای کوشش خبری شرکت کردم. اجازه بفرمایید مقدمه عرض بکنم و بعد همایش رو معرفی بکنم. انرژی زمین و منابع زمین برای زندگی انسان در روی کره خاکی کاملا حیاتی است. در حقیقت زمین و منابع وجود در زمین و منابع انرژی رو ما از گذشتگانمون به ارث نبردیم، از آیندگانمون به امانت گرفتیم. برای اینکه امانتدارهای خوبی داریم نیاز هست که فرهنگ استفاده بهینه از انرژی و فرهنگ امانتداری صادقانه رو در جامعه نهادینه بود. قطعاً و یقیناً جامعه نخبگانی کشور که جامعه مهندسی رو هم متعلق به این جامعه نخبگانی می‌دانی نقش بی‌بدیل و واحد رو در این امر می‌توانند ارائه بدن و نقش آفرینی بکنند برای این که حفاظت از زمین، جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، امانتداری منابع زمین برای آیندگان در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شد. در کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت می کنیم. کشور ما کمتر از 1% جمعیت دنیا رو داره و 18% ذخایر گاز هست و از این حیث در رتبه دوم قرار داریم. 11% منابع نفت دنیا رو داریم و رتبه پنجم دنیا. اگر انرژی رو انرژی حاصل از الکتریسیته و سوخت‌های فسیلی فرض بکنیم، ما 13% منابع انرژی دنیا رو در اختیار داریم. اما در این کشور و با این وضعیتی که خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم، ما همیشه ناترازی داریم. قطع برق، ناترازی در تولید و مصرف برق. در زمستون‌ها مخصوصاً در اقلیم‌های سرد، ناترازی در تولید گاز. ناترازی بین تولید و مصرف گاز طبیعی. چرا این اتفاق افتاده؟ و چرا این اتفاق می‌افتد؟ در حالی که کشورهایی که خیلی منابع انرژی هم ندارن، کمتر با این چالش‌ها و مشکلات مواجهند. 40% گاز این کشور در بخش گرمایش و تولید آب گرم ساختمان‌ها داره مصرف میشه. اجازه بدید بگم هدر میره. چرا؟ چون کشورهای جامعه اروپا کمتر از 20% کشور ایران برای گرمایش 1 متر مربع از ساختمان انرژی مصرف می‌کنند. شاید تعجب بکنید اگر بگم که سهم صنعت در مصرف گاز در کشور ایران فقط 21%، در حالی که سهم ساختمان‌ها که برای گرمایش و تولید آب گرم گاز استفاده می‌کنند 40%. این رو باید بذاریم در کنار این واقعیت تلخ که منابع ما محدود است. آمارها و مطالعات جهانی نشون میده که ما تا کمتر از 130 سال آینده منابع نفت داریم. لااقل منابع شناخته شده نفت و گاز ما تا 130 سال آینده تمام میشود. و واقعیت تلخ‌تر این که اگر ما با همین روال افزایش مصرف، الان ما طی دهه‌های گذشته تقریبا رشد مصرفمون در بخش انرژی 5.5% بوده است. اگر این روال ادامه پیدا بکند، ما در سال 2030 وارد کننده انرژی هستیم. یعنی 18% ذخایر گاز دنیا مال ماست، باید بریم گاز بخریم. 4 خط لوله صادرات گازمون رو هم ببندیم. حالا راهکار چیه؟ ما صنعت و حمل و نقل و سایر مصارف رو فعلا در موردش صحبتی نداریم. عرضمون جاییست که پاشنهاشین مصرف انرژی در این کشوره، مخصوصا انرژی های فسیلی و اون ساختمان ها هستن. قانونگذاران و حاکمیت در این کشور از سالها قبل، شاید از 2 دهه قبل به این امر واقف بودند که هدررفت انرژی در ساختمان رو باید مدیریت کرد. مبحث 19 مقررات ملی اصلا با این روی کرد تدوین و ابلاغ شد، صرفه‌جویی انرژی در ساختمان ها. ما ساختمان هامون انرژی کارا نیستند. ساختمان های ما محل هدررفت انرژی هستند. ما آدم های عجیب غریبی نیستیم، با مردمان دنیا خیلی فرق نداریم. یعنی اگر دمای آسایش در روی کره زمین 21 تا 23 یا 18 تا 22 درجه سانتیگراد، برای ما هم همینه. ما هم تو همین دما احساس آسایش میکنیم. یعنی خیلی مطلوبمون نیست، نه به لحاظ فیزیولوژیکی و نه به لحاظ سبک و سیاق زندگی که مثلا در یک اتاقی که دمای 27 درجه داره زندگی بکنیم، اینطوری نیست. اما هدررفت انرژی در ساختمان های ما خیلی زیاده. هدررفت انرژی در ساختمان غالبا از پوسته ساختمان اتفاق میفته. این پنجره روبرو رو نگاه بکنیم، این خودش هدررفت انرژیه. آب فلزی با ذریب هدایت حرارتی بالا، شیشه تکچه داره، نمایی که معمولا در جبهه آفتابگیر نیست، اینها مشکلاتی است که ما در ساختمان هامون داریم. و ما پس 19 الزاماتش برای کم کردن تأثیر هدررفت انرژی در ساختمان ها تدوین شده و ابلاغ شده. مباحث مقررات ملی قانون هستن و لازم بود اجرا. خب اما از سال 1389 قانون اصلاح الگوی مصرف، اگر بخوام دقیق بگم در 4 اسفند 1389 قانون اصلاح الگوی مصرف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد. دقیقاً 17 هم ابلاغ رسمی شد، 17 اسفند 1382. ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف ناظر بر مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هاست و وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کرده است که تمام تمهیدات لازم برای اینکه ساختمان های ما انرژی کارا باشن و در نهایت و در قایت این قانون برای اینکه ساختمان هامون سبز باشن. ساختمان سبز رو در حقیقت ساختمانی تعریف میکنن با انرژی نزدیک به صفر، Near Zero Energy Buildings، NZEB. قایت اینه، تمام دنیا رو هم به این سمت و سو رفتن. ما یک کم با تأخیر اما به درستی داریم در مسیری حرکت میکنیم که انرژیمون رو مدیریت بکنیم. بعد از ابلاغ این قانون که خیلی معطل ماند، در سال 96 اقدامات عملی برای اجرایی کردن هم قانون اصلاح الگوی مصرف و هم مبحث جدید 19 مقررات ملی، مبحثی که با توجه به الزامات جدید ویرایش شده است، در دستور کار 4 دستگاه اجرایی قرار گرفت: وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، کشور و سازمان برنامه بودجه مکلف شدند که انرژی رو در کشور مدیریت بکنند و این مدیریت از ساختمان ها شروع شد. همایشی رو که ما در خدمت شما هستیم عنوانش هست صرفه‌جویی انرژی در ساختمان ها. با این پیشیه و مقدمه‌ای که عرض کردم، گاهی اوقات در تبلیغات تلویزیونی در بعضی از برنامه ها ملاحظه می‌فرمایید که اگر 1 درجه دمای اتاقتون رو کم بکنید، مثلا نمی‌دونم 2 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌کنید. واقعا اینجوریه، اما این 1 درجه کم کردن رو بذارید در کنار اینکه ما 5.5 برابر کشورهای اروپایی داریم برای گرمایش ساختمان‌هامون به ازای 1 متر مربع انرژی مصرف می‌کنیم، بهتر نیست اول اون رو انجام بدیم؟ یعنی اول ساختمان‌هامون رو انرژی کارا بکنیم، اول هدر رفت انرژی در ساختمان‌هامون رو کم بکنیم. مبحث 19 مقررات ملی ویرایش 4 با این رویکرد ابلاغ شده است. قانون‌گذار دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی رو مکلف کرده است برای ساختمان‌هایی که از سال 1402 پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند برچسب انرژی دریافت کنند. یعنی باید بگیم رده انرژی این ساختمان چقدر است، این ساختمان چه مقدار الزامات یک ساختمان انرژی کارا رو کاور میکنه و کوشش میده، چقدر انطباق داره با ساختمان مطلوبی که بخواییم به سمتش حرکت کنیم. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال گذراندن دوره‌های صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها رو برای اونهایی که ساختمان‌ها رو می‌سازند، طراحی می‌کنند و بر ساختش نظارت می‌کنند الزامی کرد. این گروه عبارتند از مهندسان رشته عمران، مهندسان معماری، مهندسان تأسیسات مکانیکی و مهندسان تأسیسات برقی. دوره الزامی و اجباری با سرفصل‌های مشخص شده برای 4 گروه از مهندسی. از 1/5/1402 گذراندن این دوره‌ها و عمل به این ابلاغیه برای ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی مهندسین 4 رشته الزامی است و از اول مهر ماه 1402 برای تمدید پروانه هم الزامی شده. بنده به عنوان دبیر کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی کشور وقتی این ابلاغیه از طرف وزارت مطبوع ابلاغ شد، تصورم این بود که یک بار آموزشی بسیار سنگینی رو به استان‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها داریم وارد می‌کنیم و واقعیت امر هم همین بود. و علاوه برخی از مهندسان ما وقتی پای 1 میشن دیگه نیازی به گذراندن دوره‌ها ندارن، چون یه ارتقایی وجود نداره. بنابراین برخی از همکاران ما شاید 14-15 سال از پای 1 شدن، شاید بیشتر، و هیچ دوره‌ای رو نگذروندن. و خب غالباً هم پیش کسوتم سن و سالشون بالا رفته، گفتیم هم برای اینکه بار آموزشی استانها رو یکم سبک بکنیم، در برخی از استانهای کشور ما مدرس به اندازه کافی نداریم، و دوم اینکه حرمت پیش کسوتانمون رو حفظ بکنیم، از کلاس‌های عادی و دوره‌های عادی گذر بکنیم و تجمیع بکنیم این دوره‌ها رو در قالب همایش‌های ملی و منطقه‌ای. و اولین همایش ملی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان با مصوبه و ابلاغیه دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان جایگزین دوره‌های رشته‌های چهارگانه شد و در همدان قرار شد انجام بشه. 20 خرداد ما سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان استان همدان رو مکلف به برگزاری این همایش کرد و بنده رو به عنوان دبیر همایش معرفی کردن. کارهای اجرایی همایش شروع شد. به صورت مشترک داریم برگزار می‌کنیم همایش رو. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان نظام مهندسی کشور. ما سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رو به نام شورای مرکزی میشناسیم. اگر عبارت شورای مرکزی رو به کار بردم معادل است با سازمان نظام مهندسی کشور. خب الحمدلله استقبال خوبی شده. 32 ساعت برای رشته های مکانیک، برق و معماری باید دوره بگذرانیم یا دوره ارائه بدیم و 16 ساعت برای دوستان و همکاران رشته عمران. در قالب 4 روز برنامه ریزی شده برای اونهایی که 32 ساعت هستن و 2 روز برای اونهایی که بایستی 16 ساعت دوره بگذرانن. قریب به 500 نفر تا الان که خدمت شما هستن در این همایش ثبت نام کردن از طریق لینک هایی که شورای مرکزی اعلام کرده. علاوه بر استان همدان از 10 استان ما شرکت کننده در همایش داریم. استانهای کرمانشاه، یزد، هرمزگان، زنجان، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان غربی، گرجستان و البرز. از این استانها ما میهمان خواهیم داشت و در این همایش شرکت میکنند. تجربه اولیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هست، اما الحمدلله با حمایت‌های خیلی خوب و ستون. من خواهشم اینه که از اصحاب رسانه اینها رو منتقل کنند. حمایت‌های خوب و ستودنی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان جناب مهندس صالحی امیر و همکارانشون، مخصوصا همکاران ایشان در معاونت مسکن و ساختمان، آقای مهندس صالحی امیر و همکارانشون خیلی ما رو کمک کردن. سازمان نظام مهندسی همدان رو نقد داریم برش، هیئت مدیره سازمان رو، ولی از همکاری نسبتاً قابل قبولشون ممنونیم. دفتر تدوین مقررات ملی جناب آقای مهندس مانیفر مدیر کل دفتر و معاون ایشان خیلی کمک کردن. و جا داره از دو گروه دیگه تشکر ویژه بکنیم. شرکت مبنا و مجموعه خشت سبز که به عنوان حامیان همایش وارد شدن. انصافاً بیش از یک ماه هست که در کنار ما هستن با دید تخصصی که داشتن و دید فراستانی که داشتن. به نظرم میرسه که یک مطلعی در ادبیات سازمان نظام مهندسی استان همدان شکل خواهد گرفت، با اون که همدانی ها ساکنان دیار کهن و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، مردمان خوب همدانا، می توانند در کشور منشأ اثر باشند، در زمینه‌های فنی، تخصصی و حرفه‌ای حرف برای گفتن داشتن، کما اینکه آمارهای موجود در سازمان نظام مهندسی کشور هم همین رو ثابت می‌کنه. ما این همایش رو به فال نیک می‌گیریم. همه اون احیانا کم لطفی‌ها و سختی‌ها رو فراموش کردیم. دیدمون رو به جلو هست و از همه اونهایی که ما رو یاری کردن ممنون و سپاسگزارم.